ارتباطمون در این لحظه برقرار با خانم کیانی، همکار گرامیمون، در رابطه با دومین دوره مسابقات کشتی کلاسیک بانوان. سلام خانم کیانی، روزتون بخیر.
متشکرم خانم اردلان عزیز. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند برنامه. در خدمت شما هستم از سالن کشتی محمد بنا، جایی که رقابت‌های قهرمانی کشور کشتی کلاسیک برای دومین بار داره برگزار میشه. من در کنار خانم ارم آبادی هستم، سرپرست فنی مسابقات، که یه توضیح بدن برامون در مورد دومین دوره این رقابت‌ها که در حال برگزاری هست. خانم ارم آبادی سلام میکنم خدمت شما و از تنباسی خدا قوت. در مورد مسابقات برامون بگید که شرکت کردم 24 استان در قالب 25
بود. بله، از ادب و احترام دارم. بله، همونطور که شما فرمودید امسال خب خیلی مسابقات به نظر من از کیفیت بالاتری برخورداره، چون سال گذشته رو کل تیم ها تونستن روی بچه ها کار کنن با تربیت مربیان خوبی که تونستن انتقال بدن فنون کشتی رو به شاگردانشون و همونطور که میگید شاید توصیح داره.
بله حتما. خانم ارم آبادی، در مورد تعداد تیم هایی که شرکت کردن و همینطور در مورد کشتی گیری که در این رقابت حضور دارن، به نظر میاد که نسبت به دوره قبل تعداد بیشتری حضور دارن. فکر میکنید که چرا تعداد شرکت کنندگان و در واقع استقبال از این مسابقات زیادتر شده؟
با توجه به اینکه ما خب مسئله و موزل محدودیت سنی رو داریم، خب انتظار اینقدر نداریم که استفاده کنیم. ما الان فرآیندی کشتیگیر رو داریم که همه هم با آمادگی بالا اومدن. ما خودمون انتظار اینقدر شرکت کننده رو نداشتیم، چون فکر کردیم با توجه به اینکه کسانی که سال گذشته فرزند 24 25 سالشون بوده امسال ریزش داریم، چون اونا دیگه نمیتونن کشتی بگیرن. بله، نه خدا رو شکر نشون میده که تیمای پایه آمادن، یعنی روز به روز این قضیه، البته با کمک رسانه، با کمک خود فدراسیون و سایر عوامل داره پیشرفت میکنه، چون خودتون میدونید که کشتی تو خون مردم ایرانه و چقدر دوست داره.
بله، و ما فکر نمیکردیم بانوان کشورمون همینقدر علاقمند باشن به رشته کشتی و شرکت کردن.
فکرشو میکردیم چیز عجیبی نیست، باید فکرشو میکردیم،
چون رشته تازه تاسیسی هم هستم، رشته کشتی کلاسیک، و به نظر سخت میومد که خانم‌ها بتونن شرکت کنن، ولی نشون میده که ظرفیت و پتانسیل بالایی دارن بانوان ایران و میتونن توی مسابقات نه تنها در ایران و در مسابقات خارجی هم موفق بشن.
قطعا همینطوره، چون بانوان ایرانی سالها منتظر این روز بودن و مطمئن باشید این فرصت طلایی رو هرگز از دست نمیدن.
بله قطعا، ان شاءالله که موفق و معید باشن. خانم ارزلان، اگر فرصتی باشه من یه اشاره بکنم به نتیجه‌ای که تا الان به دست اومده.
خیلی کوتاه خانم کیانی، ممنون میشم.
بله، خدمت شما بگم که مسابقات در سه کشور در حال برگزاریه که در سه وزن 50، منهای 60 و منهای 70 کیلوگرم در توشک 1 علیزاده، محدث باقری، راحله طباطبایی، فرشته کرمی، ریحانه گیلانی، زهرا شنوا، مرضیه ایلیدوست، پگاه شناور، فاطمه یحیی‌پور موفق شده حریفان خودشون رو شکست بدن.
بله، خیلی خیلی متشکرم خانم کیانی، ممنون که ورزش بانوان رو حالا تو هر رشته حمایت میکنین. خیلی متشکرم ازتون.
سلامت باشین، زنده باشین.
مرسی، خدا نگهدار. We'll be right back. شنونده برنامه خودتون جام آسیایی از شبکه رادیوی ورزش هستید. خیلی متشکرم که ما رو با نظرات خودتون همراهی میکنید. میتونید به ما زنگ هم بزنید و نظرتون راجع به برنامه به ما بگین. اما آقای احسان نامجو و فرید مهراجی، آقای مهدی از تبریز، همشون گفتن 2-1 قطر میبره. آقای محمد صادق عبداللهوند از قم هم همینطور. خانم مرضیه داداشی هم از برنامه تشکر کرده و گفته 2-1 قطر میبره. شما هم میتونید نتیجه بازی فینال رو برای ما پیش بینی کنید.
سلام بر مجریان محترم فوتبال آسیایی. برنده امروز بازی قطر و ژاپن قطر هست. محسن تهرانی، تهران.
به نظرم برنامه‌تون خوب بود، برنامه‌تون رو گوش کردم، به اندازه کافی در مورد جام اطلاعات بهمون رسوند. حال و هواش نسبت به روزای هر روزی که هر افتاده بود، حال هوای اون روز رو داشت. در کل پسندیدم کار رو و با اینکه زمانش تو روزای عادی 40-45 دقیقه بود، ولی کیفیت خوبی داشت، قابل قبول بود و پسندیدم. و در مورد جام هم تأسفی وجود نداره. اونایی که ورزش رو عمل درش میکنن به نظر هم میدونن که ما هیچ موقع نمیبازیم، ما همیشه میآموزیم. بچه‌های ما هنوز هم برای ما شیرن. درسته تیممون نتونست فینال برسه و دستش از جام کوتاه بود، ولی تأسف وجود نداره. به نظر من انسان همیشه به امید زنده است، انشالله که با تلاششون رو بکنن سوت پایه پیشرفت بکنیم و یه تیم قدرتمند تشکیل بدیم. انشالله 4 سال دیگه هم وجود داره، از این سالها بسیار وجود داره. خود جام هم به نظر من اگه بخوام ارزیابیش کنم، جام خوبی بود نسبت به جام گذشته. از شما تشکر میکنم. معتزید
سرکار خانم اردلان، واقعا این برنامه بسیار جالبی بود، به معلومات ما افزوده کرد. واقعا ما نشون دادید که فقط در چمن کارایی ندارید و میتوانید هم مجریگری کنید و هم کارشناسی کنید. امیدوارم مدیریت صدای ورزش از شما در برنامه های بعد استفاده کنه.
متشکرم که ما رو با نظرات خودتون همراهی می‌فرمایید. اما امروز بازی قطر و ژاپن فینال جام 17ام رو میتونید از طریق رادیو ورزش، از طریق سایت رادیو ورزش و از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت زنده و مستقیم شنونده این بازی باشید و برین تو سایت رادیو ورزش و نتیجه بازی امروز رو برای ما پیش بینی کنید. اما تو این لحظه ارتباطمون برقرار با آقای داریوش یزدی از مربیان خوب و با سابقه فوتبال کشورمون. سلام آقای یزدی، روزتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما خانم اردلان و همچنین مردم خوب ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر و ممنون. آقای یزدی، بریم سراغ بازی امروز و فینال قطر و ژاپن. نظرتون راجع به این دوتا تیم و از بازی هایی که از روز اول انجام دادن تا به این که به امروز رسیدن؟
خدمت شما عرض کنم که اولی افسوس به خاطر این که الان ما باید ایران رو ببینیم توی مسابقه فینال که یه اتفاق نیفتاد. البته از جهاتی فکر میکنم خوب هست که ما بدونیم هنوز جایگاه ما به عنوان تیم اولی که توی رنکینگ برای آسیا هست وجود نداره و باید قطعا کار زیاد بکنه ایران تا بتونه اون رنکینگ واقعی رو برای خودش متصور بشه.
دوست.
خدمت شما عرض کنم خب دو تیمی قطر و ژاپن تقابل مردان صحرا با قدرت سامورایی هاست قطعا، و اون چیزی که این دوتا تیم تا اینجا نشون دادن، من فکر میکنم قطر خیلی با اقتدار اومد توی مسابقات بازی کرد و نشون داد که دنبال تحول هست در فوتبالش و همونطوری که میزبان فکر میکنم 2022 هم برای جام جهانی هست، خب برنامه‌ریزی‌های خاص خودش رو از چند سال پیش شروع کرده و الان هم خیلی خوب و مقتدر توی مسابقات ملت‌ها خودش رو نشون داده و شما دیدید در بازی قبل هم با اقتدار تونست تیم امارات رو که میزبان مسابقات بود رو شکست بده. از جهت تیم ژاپن خب نه چندان با اقتدار، ولی در بازی آخرش که روبروی ایران بود اقتدار خودش رو نشون داد و نشون داد که همون جوری که همیشه راجع به ژاپن صحبت میشه و میگن زیر ساختا و بحث حرفه‌ای شدن در ژاپن نسبت به کشورهای دیگه آسیایی واقعا خیلی خوب انجام شده. به وضوح ما در مسابقات آسیایی امسال رو هم دیدیم و نشون دهنده این هست که این دو تا تیم واقعا شایسته رسیدن به فینال هستن.
بله خیلی متشکرم. ما چیکار کنیم که به ژاپن برسیم؟ ساختارمون رو درست کنیم. الان 8 سال از آقای کیروش در واقع استفاده کردیم. خب ایشون اعتبار به فوتبال ما دادن. ما به قولن رنگ یک آسیا بودیم. چیکار کنیم که بتونیم خودمون رو تو فینال ببینیم؟
خانم اردلان خدمت شما عرض کنم با گلخونه ای کار کردن فوتبال به هیچ جا نمیرسه. یعنی فوتبالی که ما دنبالش هستیم، توسعه فوتبال نزد 20 تا بازیکن 22 3 تا بازیکن، این فکر میکنم دوای درد فوتبال ما نیست. ما باید زیر ساختا رو درست بکنیم، ما باید به فوتبال پایمون اهمیت بدیم. خب اگر ما به فوتبال پایمون اهمیت دادیم، میتونیم در سالهای آتی این قضیه رو برای خودمون رقم بزنیم. و من فکر میکنم مشکل اصلی فوتبال مملکت ما بحث مدیریت میتونه باشه. ما اگر مدیریتمون یک مدیریت کارآزموده، یک مدیریت متخصص و یک مدیریتی باشه که واقعا دنبال اصل فوتبال باشه، یعنی دنبال این باشه که برای توسعه فوتبال گام برداره نه چیزایی دیگه. حالا من خیلی راجع به این موضوع نمیخوام صحبت بکنم، اما اون چیزی که مهم هست این هستش که ما همه باید عاشقانه دنبال افتخار برای ایران و برای توسعه فوتبال گام برداریم. اگر این اتفاق ملی رقم بخوره، خب قطعا ما توسعه فوتبالمون رو در بر خواهد داشت. در غیر این صورت هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
بله. تیم قطر رو چجوری ارزیابی میکنی با توجه به اینکه 2022 هم در واقع میزبان جام جهانی هستش و این بازی‌ها رو انگار یه جوری قرار بود به عنوان بازی‌های تدارکاتی برای جام جهانی ببینه، ولی خب می‌بینیم که الان یه پای ثابت فینال با یک دنیا رکورد.
بله خدمت شما عرض کنم، خب همونطور که شما فرمایش کردید، خب تیم قطر از چند سال پیش هم شروع کرده بود این داستان رو و دنبال این بود که آبرومند بتونه توی مسابقات 22 جام جهانی که خودش میزبان هست برشک عرض اندام بکنه و نشون داد که توی مسابقات آسیایی هم برنامه خاص خودش رو دنبال میکرد و همونطوری که مسابقات گذشته هم ما دیدیم واقعا اقتدارش رو در مسابقات نشون داد. تیم به لحاظ تاکتیکی، به لحاظ روحی روانی و به لحاظ تمام مسائلی که باید توی فوتبال رعایت بشه برای موفقیت توی این چند بازی گذشته من فکر میکنم تیم قطر داشت و اون چیزی که امروز میتونه همه بیننده ها رو شاد بکنه نشون دادن یک فوتبال خوب هست توسط هر دو تا تیم، یک تیم با توسعه فوتبال در چندین سال گذشته و قطری که توی یکی دو سال گذشته اومده زیر ساختا رو درست کرده. شما الان نگاه بکنید توی ورزشگاهایی که توی قطر هست و هزینه‌هایی که داره میشه واقعا یه هزینه‌ای هستش که واقعا چشم اندازش همون جام جهانی 22 هستش و من امیدوار هستم امروز یک فوتبال کاملا زیبا رو ببینیم و همه بتونن ازش لذت‌های لازم رو ببرن.
حیف که ایران تو بازی امروز نیست. و دلیل ناکامی ایران شما فنی می‌بینید چیه در واقع؟ این دلیل ناکامی که ما نمیتونیم، حالا جدا از مسائل مدیریتی، چیزی که توی این جام ما دیدیم.
خدمت شما عرض کنم من مهمترین بخشش رو همون، البته اگه نخواهیم اشاره به مدیریت داشته باشیم که بحث عمده ما هستش، اما بحث روحی و روانی که میتونه برای بازی‌های حساسی که ما همیشه داشتیم، ما توی چند سال گذشته توی بازی‌هایی که واقعا حساس بوده نتونستیم اون شایستگی لازم رو به نمایش بذاریم و شما دیدید که روی یک توپ خیلی ساده که واقعا بچگانه بود حرکت چند تا از بازیکن‌های ما، حالا اگر یک بازیکن اشتباه می‌کرد باید دیگری پوشش می‌داد، این اتفاق نیفتاد و چندین بازیکن اشتباه‌های بچگانه‌ای رو انجام دادن که برمیگرده به مسائل روحی و روانی و حرفه‌ای بودن بازیکنهای ایران که من فکر میکنم از پایه باید این قضیه درست بشه. اگر از پایه این اتفاق بیفته قطعا بازیکنهای ما این اشتباهات بچگانه رو تو این سطح نخواهند کرد و اگر ما اشتباه رو انجام نمیدادیم قطعا روند بازی به گونه ای نبود که ژاپن بتونه به ما 3 گل بزنه و واقعا فوتبال ما رو تحقیر بکنه.
خیلی خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادین.
ممنون و
مرسی. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
روز بخیر. خدا.
سلام، خسته نباشید. از مشهد زنگ میزنم، واحدیان هستم. درست ما از ژاپن رو دست خوردیم، ولی برد 100% تو فینال فقط با قطره. نتیجه هم 100% جو هیچ میبره.
من نیسان بختو هستم، استان خوزستان، شهرستان بهبهان. خواستم نتیجه بازی قطر و ژاپن پیشینی کنم. چی بازی یکیش میشه در وقت ضربات پنالتی این ژاپن چه قهرمان میشه؟
سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان. خواستم به نوبه خودم از برنامه جام آسیایی اون برای بچه‌هایی که زحمت کشیدن تو این یک ماه، مخصوصا خانم هردلان با اون اجرای خوبشون، واقعا تشکر کنم. تو این یک ماه ما یعنی واقعا خبرهای تازه، خبرهای نو رو میشنیدیم. دست همتون درد نکنه، واقعا زحمت کشیدید، ما سپاسگزار شما هستیم. انشالله هر جا هستید سالم و سلامت باشید. ممنون. محمد صادق عبدالله من هستم از قم. Keeper's got a long way, and it come off the defender, and it's cracking in into the back of the net. What a goal from Hashsafi! We have liftoff in Melbourne.
خیلی متشکرم از پیام‌های خیلی خوبتون که باعث دلگرمی ما و همکارانمون توی بخش‌های مختلف میشه. اما بریم همراه بشیم با آقای مکارم و معرفی داوران بازی فینال. سلام آقای مکارم، وقتتون بخیر.
خانم اردلان سلام، روز شما بخیر. سلام شنوندگان محترم رادیو ورزش. برنامه جام آسیایی آخرین روزی است که در خدمت شما عزیزان هستیم. جام ملت‌های آسیا بالاخره به ایستگاه پایانی خودش رسید و بازی فینال که امروز قرار هست بین دو تیم ملی ژاپن و قطر برگزار بشه، کمیته داوران AFC همونجوری که انتظار میرفت روشن ایرماتوف رو برای قضاوت در فینال این رقابت ها انتخاب کرد. روشن ایرماتوفی که بدون شک یکی از بزرگترین داوران قاره آسیا و حتی جهان هست. این دومین باریست که آقای ایرماتوف در فینال جام ملت‌های آسیا سود خواهد زد. دو دور قبل در قطر در سال 2011 همیشون داور بازی فینال بود، جایی که ژاپن به مسافه استرالیا رفت و موفق شد اون بازی رو 1-0 ببره و قهرمان شد. حالا بعد از 8 مجدداً به نظر میرسه که تاریخ میتونه تکرار بشه و ژاپنی‌ها با قضاوت روشن ایرماتوف قهرمان جام ملت‌های آسیا بشن. البته که کار مشکلی داره مقابل تیم خوب قطر، اما روشن ایرماتوف 41 ساله که کم کم داره به دوران پایان خودش در داوری نزدیک میشه، همونطوری که گفتم یکی از پر افتخارترین و بزرگترین داورهای قاره آسیا هست. اگر بخوایم به مهمترین بازیهایی که ایشون قضاوت کردن اشاره کنیم، باید به فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2007 بین اوراواردز ژاپن و سپاهان ایران، همچنین فینال جام باشگاه‌های جهان در سال 2008 بین کویتو و منچستر یونایتد، نیمه نهایی جام جهانی 2010 بازی بین دو تیم ملی اوروگوئه و هلند، همونطوری که گفتم فینال جام ملت‌های آسیا در سال 2011 بین استرالیا و ژاپن، لیگ قهرمانان آسیا در سال 2011 بین چومبوک کره و اسد قطر، فینال جام باشگاه‌های جهان در سال 2011 بین سانتوس برزیل و بارسلونا، همچنین فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2013 بین FC سئول و گوانگجو، فینال همین بازی‌ها در سال 2015 بین گوانگجو و الاهلی امارات، و باز هم فینال ACL در سال 2017 بین اوراواردز از ژاپن و الهلال عربستان. اشاره کرد، اینها مهمترین بازیایی بودن که روشن ایرماتوف در دوران قضاوتش داور اون بازی ها بوده. حالا یک فینال دیگه، این بار فینال جام ملت‌های آسیا در سال 2019 بین ژاپن و قطر رو باید قضاوت بکنه. بازی‌های متعدد بسیار زیادی رو آقای ایرماتوف داوری کردن که دیگه اینجا بهش نمیشه اشاره کرد چون خیلی طولانی میشه، بازی‌های زیادی در جام‌های جهانی مختلف، و باید ببینیم که این بار چه عمل کردی در فینال جام ملت‌های آسیا در سال 2019 این داور سرشناس خواهد داشت. کمک‌هایشون هم که همون دو کمکی هستن که همیشه در کنار ایشون هستن، از کشور ازبکستان. در پایان جا داره من تشکر بکنم از شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه جام آسیایی. امیدوارم که از کل این برنامه و این بخشی که من در خدمت شما عزیزان بودم راضی بوده باشید، لذت برده باشید. همچنین تشکر میکنم از دوستانی که هر روز این وقت رو در اختیار من قرار دادن تا در خدمت شما مردم عزیز و دوست داشتنی کشورمون باشم. تا دیداری آینده، خدا نگهدار.
ما هم از شما تشکر میکنیم آقای مکارم، خیلی متشکرم که توی این مدت ما رو همراهی کردین. اما بریم همراه بشیم با آقای خداپرست و شبکه‌های اجتماعی. سلام آقای خداپرست.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت سرکار خانم اردلان، خدمت همه شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش برنامه جام آسیایی. خیلی خوشحالم از اینکه در روز پایانی برنامه در خدمتتون هستم و قصد داریم باز هم بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی هول و هوش رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. اولین خب خبر در مورد پستی هستش که آقای کارلوس کیروش در صفحه اجتماعی خودشون قبل از خروج از کشورمون منتشر کرده بودن و همراه با اینکه یک دستبند از پرچم سرنگ کشورمون به دست داشتن و اشاره کرده بودن که با اشک دارم ایران رو ترک میکنم، جمله رو با عنوان متشکرم ایران منتشر کرده بودن در صفحه اجتماعی خودشون و به نوعی به این شکل از مردم خوب ایران تشکر کرده بودن که حدود 8 سال ایشون سرمربی تیم ملی ما بود و به هر حال از مردم تشکر کرده بودن. اما صفحه رسمی مسابقات جام ملت‌های آسیا هم یک پوستر خیلی جذاب و از بازی دو تیم ژاپن و قطر منتشر کرده و گفته که در زایر اسپورت سیتی مشخص نیست چه اتفاقی بین ژاپن و قطر میفته. عکس از ستاره‌های دو تیم از جمله ناگاتومو، موئز علی و سرمربیان دو تیم منتشر کرده و اشاره کرده که یک جدال بسیار سخت و نفسگیر در انتظار دو تیم قطر و ژاپن خواهد بود. اما یک نکته جالب رو هم یک خبرنگار و موجود استرالیایی منتشر کرده در شبکه اجتماعیش و گفته که AFC تایید کرده که اماراتی‌ها شکایت رسمی رو در مورد صلاحیت حضور دو بازیکن تیم ملی فوتبال قطر، یعنی موئز علی که ملیت سودانی داره و بسام راوی که خب ملیت عراقی داره، رو برای تیم ملی قطر ارائه کرده و این شکایت رو داره رسیدگی میکنه و گفته ممکنه خبر بزرگی در رابطه باشه که بعید اتفاقی رخ بده، چون به هر صورت بعیده که فیفا بخواد دخالتی بکنه تو این مسئله و مشکلی هم احتمالاً نداشتن این دو بازیکن که حضور پیدا کردن. آخرین نکته برمیگرده به پست اینستاگرامی و پست صفحه اجتماعی علیرضا بیگانوند که بعد از خروج آقای کارلوس کیروش از کشورمون منتشر شده بود و گفته بود که لحظه آخر بدرود با شما رو هیچگاه فراموش نخواهم کرد، برای آرزوهایی که خواستیم و بر دلمون موند. گفته بود که افسوس که بخت با ما یار نبود تا با خاطره خوش و قهرمانی بتونی شما ایران رو ترک بکنی و به آرزوی دلت که شادی مردم ایران بود برسی، و به این نوع سعی کرده بود تا از سرمربی خودش در تیم ملی فوتبال کشورمون قدردانی بکنه. خیلی ممنونم که همراه بودید امروز هم با بخش شبکه‌های اجتماعی. آرزوی یک هفته بسیار خوب رو برای شما عزیزان در هفته آینده دارم. خدا نگهدارت.
خیلی متشکرم. ما از شما تشکر و قدردانی می‌کنیم. خب اما بریم همراه بشیم با همکارانم. اینجا جا داره که تو آخرین برنامه جام آسیایی میخوام از همه همکارانم یک تشکر جانانه بکنم، از آقای یزدانیان که از روز اول برنامه 24 تا تیم حاضر در جام رو به ما معرفی کردن، جناب آقای عابدی که آمار کلی بازی‌ها رو هر روز در اختیار ما قرار دادن، آقای مکارم خب داورا رو برای ما معرفی کردن، تو پیدا کردن داوران هم من میدونم که خیلی کار سختی رو داشتن. آقای خداپرست تو دو تا بخش همراه ما بودن. بخش اول تاریخچه جام ملت ها بود که 16 تا تاریخچه جام ملت ها رو به ما گفتن. بخش دوم هم که با شروع بازی ها در واقع برگزار کردن شبکه های اجتماعی بود. آقای شهریار افشارها هم که خب هر روز جدیدترین اخبار روز تیم ملی رو در اختیار ما و شما قرار میدادن. آقای مجید مرادی گزارشگر خوب برنامه‌مون بودن که اون ایشون هم هر روز با یکی از کارشناس‌های فوتبال در واقع ارتباط برقرار می‌کردن، به تحلیل فنی پیشبازی‌ها می‌پرداختن. خیلی دوست دارم یک بار دیگه از همه این عزیزان یک تشکر جانانه و یک قدردانی بکنم. اما از در واقع میخوام یه تشکر دیگه ایم از مدیران و همکاران محترم رادیو ورزش انجام بدم. جناب آقای میر حسینی مدیر شبکه ورزش، جناب آقای شهرام جهانشیری مدیر پخش شبکه ورزش، آقای احمد تبخی مدیر اسبق گروه ورزش و مسابقات رادیو ورزش، آقای مهدی شکری مدیر فعلی گروه ورزش و مسابقات، آقای احمد فرزی که توی این مدت خیلی زحمت کشیدن و هماهنگ برنامه‌ها رو انجام دادن، آقای مسعود نجات، آقای محسن افضلی و آقای طاهری تهیه کننده محترم برنامه که این فرصت در اختیار من قرار دادن که بتونم همراه شما باشم، و همه دوستان و صدابرداران عزیزی که از تک تکشون تشکر میکنم. خیلی متشکرم که من رو در واقع تحمل کردین. انشالله فرصتی باشه تا بتونم من و به همراه همکارانم در برنامه های بعدی هم در خدمت شما عزیزان باشم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. تا جام آسیای دیگه، خدا نگه.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
اخلاق در ورزش.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. هموطنان خوبم سلام، وقتتون بخیر. برنامه اخلاق در ورزش رو میشنوید، برنامه‌ای که میپردازه به جمع بندی موضوعات اخلاقی مطرح شده در طول هفته در شبکه رادیویی ورزش. شایسته سالاری موضوعی بود که در طول این هفته مورد بحث قرار گرفت. در این خصوص همراه هستم با حاج آقای دیلم به عنوان کارشناس برنامه و توضیحاتی که ایشون در مورد این واژه و البته عمق مفهومی اون دارن. حاج آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خدمت همه شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو ورزش و این برنامه بسیار خوب، برنامه اخلاق در ورزش، و برادر بسیار عزیز و دوست داشتنی خودم جناب آقای کاظم‌زاده عرض ادب و احترام و سلام ویژه دارم. امیدوارم که خداوند به همه شما توفیق عنایت کنه که بتوانیم آنچه که مورد رضای خداست انجام بدهیم و کاری کنیم که خدا از ما راضی باشه. موضوع این هفته برنامه شایسته سالاری است. عجب موضوع بسیار ارزشمندی است. چه موضوعی بالاتر از این؟ منصبها، مسئولیتها، سازمان ها، مهارت ها و همه مشاغلی که در سطح جامعه هستند، اگر به این موضوع توجه نکنند و اگر افراد شایسته و قابل در رأس مسئولیتی اون کار قرار نگیرند، بدانید که هرج و مرج خواهد افتاد، هرج و مرج اتفاق خواهد افتاد. فرمودند یکی از ضروری ترین امور در حکومت، در سازمان، انتخاب افراد شایسته برای مسئولیت هاست. شایسته سالاری یعنی قرار دادن افراد در پست ها و مسئولیت ها بر اساس مهارت، بر اساس توانمندی، بر اساس تخصص و بر اساس تعهد که خیلی مهم هست. مطمئن باشید اگر افرادی که به لحاظ مفهومی که حالا عرض میکنم شایسته یک پست و مسئولیت در حوزه های مختلف اجتماعی باشند، به ویژه در حوزه ورزش، در تمام